مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه هفتم از مبحث اسلام ناب در مقابله با آخرین انواع تحریف دین، مسجد دانشگاه تهران، محرم 89.
36 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از اوقات در مهر ورزیدن و یا در پیدا کردن قهر نسبت به خوبان عالم و یا نسبت به بدهای عالم، ما از ائمه معصومین، از کسانی که از اولیاء خدا هستند، عقب میفتیم. این فاصله چگونه باید پر بشه؟ یه دفعه میبینیم که برای محبت ابا عبدالله الحسین اجر و پاداشی امام صادق علیه السلام بیان میکنه که بله خب ما امام حسین دوست داریم، الهی فداش بشیم، اما این مقدار از اجر و پاداشی که برای امام حسین در نظر میگیرن آدم یه کمی انگار جا میمونه. یا اون شدت محبتی که امام صادق علیه السلام داره و کار به جایی میرسه که بچه های کوچولوی خودشو میبینه، نوه‌هاشو میبینه، گریه میکنه، میگن آقا چرا گریه میکنی؟ میفرماید دیگه بعد از عاشورا ما هر کودکی از کودکان نسل امام حسینو میبینیم دلمون خراشیده میشه. یا میفرماید من هرگاه آب میخورم یاد لبهای تشنه ابا عبدالله الحسین میفتن. شدت محبت، شدت احترام، شدت اعتنا برای کسانی که ما قبولشون داریم، دوستشون داریم، اما گاهی انقدر زیاد میشه که ما جا میمونیم. این به چه دلیلی هست؟ گاهی از اوقات شدت نفرت، شدت کینه و قهر نسبت به آدم‌های بد اینقدر میره بالا ما جا میمونیم. بله ما هم اونا رو دوست نداریم، ولی آخه خیلیه این مقدار. انگار باز از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل بکنم، میفرماید سه گروه در روز قیامت خدا بهشون نگاه نمی‌کنه. این برق نداره، من صحبت های امام رو بخوام بخونم. آقای نورمرادی این درستش امام صادق علیه السلام می فرماین که سه گروه هستن روز قیامت خدا به اونها با اونها حرف نمی زنه، نگاهشون هم نمی کنه. این سه گروه کیا هستن؟ این سه گروه یکی اون کسانی هستن که با امام معصوم جنگیدن، البته نمی فرماید با امام معصوم، با کسی که ولایتشو خدا قبول داره. اینا جزء کسانی قرار می گیرن خدا روز قیامت بهشون نگاه هم نمی کنه، باشون حرف نمی زنه. این بدترین نوع عذاب در روز قیامته. روزهای قبل خوندیم این عذاب مخصوص کسانیست که دین رو تحریف بکنن، شدیدترین نوع عذابه. نوع دوم از آدم‌هایی که خدا باشون اینجوری بد برخورد میکنه کیا هستن؟ کسانی که غصب کنن مقام ولایت ولی الله العظم. خب ما با بچه شیعه ها معمولا با این دوتا فرمایش امام صادق مشکل نداریم، میگیم حقشون نامردا، حقشون لامصبا، اومدن در خانه علی رو آتش زدن دیگه، میگیم دیگه. گروه سومی هم هستن که اونها رو هم خدا روز قیامت بهشون نگاه نمی کنه، جدای از عذاب الهی اونها رو باهاشون حرف هم نمیزنه. گروه سوم کیا هستن؟ شما حدس میزنید کیا هستن؟ کسانی که این دو گروه رو یک ذره مسلمان حساب کنن. تو هم برو بشه اونا، تو چرا اونا رو یه ذره مسلمان؟ می فرماید سهمی برای اسلام اونها قائل باشه. اینجاست که ما یه دفعه در کینه ورزیدن نسبت به بدهای عالم جا میمونیم. نه انگار قصه خیلی چیزه، یعنی جدیتر از این حرف هست. چرا باید اینجور باشه؟ چرا این فاصله ایجاد میشه؟ یکی از دلایلش اینه که ماها گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، ماها عواقب بدیها و خوبیها رو نمیبینیم، ما همون خوبی رو میبینیم، عواقبش رو نمیبینیم. آیا ماها الان میتونیم حدس بزنیم، محاسبه کنیم عواقب اشک برای ابا عبدالله الحسین در عالم چیه؟ میتونیم محاسبه کنیم؟ چند درصد از مسئولین فرهنگی ما میتونه امر فرهنگی دیگه، حالا یعنی فرهنگ بالاتر از فرهنگی، ولی یه مسئله اجتماعی روانی دیگه، حالا میتونن محاسبه کنن که قیمت اشک برای ابا عبدالله الحسین در ایجاد امنیت اجتماعی، افزایش اعتقادات دینی، سلامت خانواده ها، توسعه دین در جهان، نورانی شدن افکار، آمدن آقای امام زمان چقدره؟ پای تخته میتونه حساب بکنه دو تا چهار تا بگه؟ وقتی نمیتونه بگه، یا نمیپذیره روزه امام حسین اینقدر اهمیت داره، یا به پذیره تعبدی میپذیره، میگه والا خیلی عجیبه، یه قطره عشق وجبت دول جنده، چون نمیتونه محاسبه کنه عواقبشو. نمیتونیم. علامه امینی اون همه زحمت کشیده، القدیر نوشته، پسرش خوابش میبینه و سخنرانی های پرشور یک بود تو عالم، خدا شاهد علامه امینی، چون نویسنده کتاب با عظمتی شد، سخنرانی ها مردم یادشون رفت، سخنرانیش نواراش هنوز هست، فرزندشون نمیدونم در قید حیات، امیدوارم باشن، نمیدونم هستن یا نه، مهندسی بودن. ایشون خواب میبینه علامه امینی باباشو، که باباش خیلی وضعش اونجا خوب، میفرماد بابا این وضعی که اینجا داری مال چیه؟ مال کتابات یا سخنرانی ها؟ تو خواب به ذهنش نمیرسه چیز دیگر رو سوال بکنه. علامه امینی میگه اینی که تو داری اینجا میبینی همش مال زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، ما نمیکشیم. واقعا اینقدر؟ یک بار زیارت ابا عبدالله الحسین ثواب 70 حج قبول شده، یک بیت شعر مساویست با بخشیدن تمام گناهان، یک بیت شعر، حتی بیت شعر نگی، کس دیگه بگه تو بخونی، یه نوحه جواب میدن، همینه دیگه. البته دوستان ذهنشون ممکنه سوال بکنه از این موضوع که واقعا یه کسی هر گناهی بکنه بعد بگه یه بیت شعر بخونه درست میشه؟ ببین هر گناهی نه، بعضی وقتا بعضی از گناه ها هست که از پس ثوابای بزرگی مثل این میتونه بر بیاد. بله معلوم، ما داریم قیمت اینو میگیم چنده. این قیمتش اینه که شما باش 10 تا خونه میتونی بخری، خب برو تو بازار نفلش کن یه دونه خونه هم نتونی بگیری، خب چیکارش کن؟ تو خود نفله کردی. آدم ها آزادن، میتونن آثار اعمال خودشون رو از بین ببرن. مثلا یکی از چیزهایی که آثار اعمال آدم ها از بین، اعمال خوب آدم ها از بین میبره، ظلم به دیگرانه. یه مظلوم علیهت آه بکشه، یه عمری گریه کرده باشی برای امام حسین، خیلی خطرناک میشه. میترسم بگم میره قطعا، ولی خیلی خطرناک میشه، رفتنی میشه. امام حسین خودش از جنس مظلومه، حالا تو ظلم کردی؟ اون بره در خونه امام حسین چیکار میکنی؟ اون هم بالاخره میتونه بره در خونه امام حسین دیگه. ما فاصله بینمون میفته با امام صادق در مهرورزی. چرا؟ چون آثارشون نمیتونیم ببینیم. میتونیم. ما فاصله بینمون میفته با امام صادق در قهر ورزیدن، در کینه. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید تا روز قیامت هر زنایی بشه، هر دزدی بشه، هر قتلی صورت بگیره، هر ظلمی بشه، گناهش به گردن اون کسیه که در خانه از زهرا را آتش زد. حالا من به این تعبیر میگم. چرا؟ اون این کارو نکرده بود، از جهان فساد برداشته شده بود. بعضی وقتا ظلمها آثار فوق‌العاده پیچیده و عمیقی دارن. وقت ما نمیتونیم اونجوری کینه داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه ما نمیدونیم عواقبش چیه. این مقدمه کلام. امروز میخوایم جانهای خودمون رو نورانی بکنیم با کلمات زنده یک عارف سلحشور، کسی که امام باقر علیه السلام در روایت داره خبر از آمدنش میده. حضرت امام سید روح الله. و ماها افتخاری واقعا داریم که در زمان امام زندگی میکردیم. آقای بهجت از 14 سالگی آقای بهجت بوده تو این راه بوده. شون میفرمون من 14 سالگی فکر میکنم همه این چیزایی که من سر نماز میبینم میدیدن. قبل از بحث مرجعیتش من خودم توی قم میدیدم چه بزرگانی میمدن پشت سرشون نماز میخوندن، مثلا مراجع میومدن در حد مراجع. آقای بهجت یه فوق‌العادگی خاصی داره. امام وقتی اومده بودن ایران تو خاطراتی که ثبت شده، آقای بهجت هر روز می اومدن در خونه حضرت امام می ایستادن، انگار رفتن در حرم، سلام می دادن، کمی ذکر می گفتن، بعد می رفتن. افراد بیت اینا می اومدن، آقا بفهم تو، نه من وظیفه‌م هر روز صبح بیام اینجا زیارت کنم امام رو. زیارت دار میخونه امام زنده. امامو کی میتونه در موردش حرف بزنه؟ اون بدبخت هایی که خیلی راحت میگن امام اشتباه کرد، این آب خوردن میگن امام اشتباه کرد، کجای عالم هستن اصلا؟ بله خب ما از این بدترش هم تو تاریخ دیدیم، به امیرالمومنین جسارت میکردن. حالا امام سید روح الله ما که فرزند امیرالمؤمنین. امام فاصله هاش رو ببینید با ما چقدره. امام کینه ای نسبت به لیبرال ها و منافقین و اسلام آمریکایی داره. شما به این سادگی تو دل کسی این کینه رو پیدا نمی کنید. ما فاصله داریم با امام. یه بار تماشا بکنید، اصلا بذارید امام براتون حرف بزنه. ببینید من بخشی از صحبت‌های امام رو دیروز براتون خوندم. اندازه ها رو از اصلی ها بگیرید، از اونایی که وصل شدن. اندازه مهر، اندازه قهر، اندازه هاش رو از اون اصلی ها بگیرید. می‌فرماید که در یک سخنرانی در 21 تیر، حالا دوستانی که نبودن در جریان ماجرا باشن، حضرت ما بحثمون سر تحریف دین بوده و اینکه دین رو میان عوض میکنن. پیامبر اکرم سال آخر عمر شریفشون نگران تحریف دین بودن. حضرت امام سال آخر عمر حیات عمر شریفشون از دو تا کلمه اسلام آمریکایی و اسلام ناب سخن گفتن. جنگ که تموم شد امام شمشیر کشیدن علیه اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی رو تو مملکت میدیدن، علیهش سخن گفتن. اسلام آمریکایی دو بال داره، در موردش صحبت کردیم دیگه، به اون صحبت ها برنگردم. تعداد سخنان حضرت امام رو درباره اسلام ناب و اسلام آمریکایی سرچش کردیم، با هم دیگه آمارش رو دادیم، تماما مال سال آخره، غیر از دکی دو تاش همش تو 9 ماه آخره. امام نگران اسلام آمریکایی بودن، اون زمان چیزهایی رو میدیدن. امام وقتی که حالا بگذاریم پیشبینی های امام چه چیزهاییش درسته، همجوری تو هوا صحبت میکرد، ما فکر میکردیم تو هواست، راحت یه چیزی رو آقا شما 10 سال دیگه مشکل پیدا میکنید، اکثر 10 سال مشکل پیدا میکردیم. مثلا به امام گفتن در ارتباط با آقای منتظری کوتاه بیا، اصرار کردن، گریه کردن بعضی ها پیش ایشون، چون فهمید باشه من کوتاه میام ولی شما 10 سال دیگه مشکل پیدا میکنید. سر 10 سال مشکل پیدا کرد مملکت. آقای مشکینی خدا رحمتش کنه اومد تو نماز جمعه قم صحبت کرد، فرمود امام گفت 10 سال مشکل پیدا میکنیم، ما مشکل پیدا کردیم. امام اون زمان سخنرانی میکرد، فرمود برای 20 سال بعد شما خواب دیدن. سر 20 سال خوابا تعبیر شد. اصلا امامو کی شناخته؟ خیلی عظمت عجیبی بود. می‌فرماید که 21 تیر ماه آنها می‌دانند که باید بگویند اسلام. آمریکا هم برای اسلام دلش می‌سوزد، اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام آمریکایی بود، کسی حق نداشت دخالت در هیچ امری بکند. اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برون درسشان را بخوانند. چیکار دارن به سیاست؟ با صراحت لهجه می‌گفتند، از بس تزریق شده بود در این مغزها. یکی از ویژگی های اسلام آمریکایی اینه که ملاها برن درسشون رو بخونن، به سیاست چی کار دارن؟ مگر مسلمانان نمیبینن که امروز در سخن 29 تیر ماه، مگر مسلمانان نمیبینن که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده هن، که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در یک کلمه اسلام آمریکایی را ترویج می کنند. من اگه دوست که این کلمه رو تو منبرم بگم، یکی دو تا اسنس برام میاد آقا یکی مقدمانه تر، بیشعور، کثیف. بغض امامو من میخوام شما ببینید. امام خدای ادبه، میخواست بره توی جلسه ای کفشا رو میزد کنار، پاش رو هیچ کفشی نمیذاشت، روزنامه میذاشتن آقا جون پاتو بذار مثلا برو، یه دفعه نگاه میکرد فارسیه، میگفت نه برداری، میگفتن آقا این چیز نیست، روزنامه طاغوته، اسم خدا پیغمبر توش نداره. تو فرانسه بودن، بالاخره یه اسم علی ممکنه جنسشو بخواد بفروشه اینجا زده باشن، شبیه اسم آقاست، برداری. اینقدر اهل مراعات بود. یه خاطره دیگه هم از امام دیروز براتون گفتم، کسی که اون همه فحشش داده بود امام چیزی باش با محبت برخورد کرد. در یک کلمه اسلام آمریکایی را ترویج می‌کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خیش آمریکای جهان خوار می‌گذارند. 25 دی ماه شما خطاب به تاریخ نویسان می‌فرماید: شما باید نشان دهید که چگونه مردم علیه ظلم و بیداد، تهجر و واپسگرایی قیام کردند. ظلم و بیداد و کنار تهجر و واپسگرایی می‌گذاره همون مقدسین بیدردی که دین رو تحریف می‌کنند. و چگونه مردم علیه ظلم و بیداد، تهجر و واپسگرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی را جایگزین صلی الله علیه و سلم. جایگزین تفکر اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام انتقاد و در یک کلمه اسلام آمریکایی کردن. اسلام آمریکایی چیه؟ اسلام انتقاد، اسلام سرمایه‌داری، اسلام سلطنتی. در جملاتی فرمودن در جریان قطعنامه، دیگه تو جریان قطعنامه و عزل در واقع اون کسی است که امام رو خیلی اذیت کرد. تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بیپناه را از بین ببرند. امام معتقد بود لیبرال ها منافقینی هستند که ما امروز باشون مواجه هستیم. من در مورد لیبرال ها وعده دادم امروز مطالبی از امام براتون بیارم. بمونه انشاءالله فردا. این کلمات امام رو درباره لیبرال ها برای شما خواهم خوند. تمام دفعات غیر از یه دفعه اول انقلاب، تمام دفعات که امام از کلمه لیبرال ها استفاده کرده کنارش منافقین گذاشته و همش هم سال آخر و عمرش بوده. منافقین اسلام. لیبرال ها کیا هستن؟ کسانی که به تمدن غرب معتقدن، به دموکراسی معتقدن، به آمریکا از نظر روحی و فکری وابستن، به اینها می‌فرمایند. بنده اون مناظره رو داشتم نگاه می‌کردم، بعد یه دفعه دیدم که اون آقا برگشت، آقایی که در رأس فتنه شد و اینها، گفتش که 4 سال دارن به ما خرافات میگن. من برام اصلا اهمیت نداره، چون من که طرفدار کسی نبودم. برام چه اهمیت داره کی به کی به؟ آقا هر کی میخواد بشه. آقا ممکنه خرافات گفته باشه. حالا بگوییم چی گفته مثلا. بعد یه مثال زد. گفت 4 سال به ما دارن میگن که تمدن غرب داره از هم میپاشه. این خرافاته؟ تو اینقدر وابسته ای به تمدن غرب؟ حرف همه اندیشمندان جهانه. امام اینو گفت. این خرافاته؟ تو اینقدر وابسته ای؟ ما اون زمان با دانشجوها داشتیم صحبت میکردیم، در نشست بودی نگاه میکردیم، گفتم آقا ایشون آدم خطرناکیه. گفتم چرا خطرناک؟ گفتم فوق العاده خطرناکه. کسی که اینقدر به غرب معتقد باشه لیبرال میشه، لیبرال میشه منافق. منافقین از کفار بدترن. منافق خون آدم ها، هیچی براشون مهم نیست. نگاه کن، من به خدا پیشگو نبودم، من فقط صحبت امام و گروش کار کرده بودم. کار کنید رو صحبت امام. من ازتون دعوت میکنم صحیفه امامو بخونید، بذارید امام روح شما رو شکل بده، فکر شما رو شکل بده. در سخن دیگری، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه است که مقاومت در مقابل آن ممکن است. اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانی میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گردانند. در جمله بعدی، سوم اسفند، البته بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع کنیم، چرا که روحانیون وابسته و مقدس نما و تهجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه های علمی هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب پیامبر، حالا نام رو نبرم سریع بخونم جملات رو، فعالیت دارن. امروز عده‌ای با جست تقدس معابی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن گویا وظیفه ای غیر از این ندارن. خطر تهجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. طلاب عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خود خوش خط و خال کوتاهی نکنن. اینها مروج اسلام آمریکایی هستند و دشمن رسول الله. آیا در مقابل این افعی ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟ استکبار وقتی از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد، دو راه برای ضرب زدن انتخاب نمود. اولین و مهمترین حرکت القای شعای جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شده است، تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه می دانند و جملاتی از این تعابیر. بعد می فهمد گمان نکنید تهمت وابستگی و افترای بیدینی را تنها اغیار به روحانیت زدن. هرگز ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بوده و هست. در شروع مبارزات اسلامی اگر می خواستی بگوی شاه خائن است، بلافاصله جواب می شنیدی شاه شیعه است. عده‌ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می دانستن و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است. اسلام آمریکایی، مقدس نماها. چرا کلمه مقدس نما رو اینجا آوردم؟ چون ایشون مقدس نماها رو و لیبرال ها رو این دوتا گروه رو مقابل اسلام ناب میدونن و اسلام آمریکایی رو شامل این دوتا میدونن. الان دست دادن به هم دیگه. یک مرجع تقلید خود ساخته، آره، خودش رو مرجع تقلید کرده. ایشون نهضت آزادی میره، لیبرال ها میرن احکام فتاوای مورد نظر خودشون ازش میگیرن. هر فتوایی که نهضت آزادی ها و فمینیست ها و اسرائیلی ها میخوان، این مطابق اونو فتوا میده. خیلی جالبه. خب دیگه اینجا من یه جمله از آقا امام بگم. راه مبارزه با اسلام آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تمامی زوایای آن باید برای مسلمانان پابرهنه روشن گردد. متاسفانه هنوز برای بسیاری از ملت‌های اسلامی مرز بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کاملا روشن نشده است. اسلام ناب و اسلام آمریکایی دو فکر متضاد و رو در رو هستند و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین دو فکر متضاد و رو در رو وجود داشته باشد، از واجبات سیاسی بسیار مهمی است که اگر این کار توسط حوزه‌های علمی صورت پذیرفته بود، به احتمال بسیار زیاد سید عزیز ما عارف حسینی، اون عارف حسینی که به شهادت رسید توسط وهابیت، در میان ما بود. وظیفه همه علماست که با روشن کردن این دو تفکر اسلام عزیز را از ایادی شرق و غرب نجات دهند. و حرفای خیلی قشنگ دیگه ای که امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب است. در تمام کشور، در جمله دیگری، در تمام کشورها روحانیون درداشنای اسلام ناب هدف توطئه و ترور می شوند. اصلا دیگه کلمه اسلام ناب از همه جملات حضرت امام نمی افته. اسلام ناب یعنی اسلامی که تعریف نشده باشه. تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان وارثان زمین گردند. من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف میکنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمه کشور و به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب نداشتند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی رود. گرچه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم. امام اشتباه نکرده، تحمیل کردن به امام، یادتون باشه. ولی با صلاح دید و تایید دوستان قبول نمودم و الان هم سخت معتقدم آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند، چرا که از اول هم نبودند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها می خوریم. آغوش کشور برای همه باز است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول. که چرا مرگ بر آمریکا گفتید؟ چرا جنگ کردید؟ چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می کنید؟ این اولین اعتراض کننده به حضرت امام که چرا منافقین رو اعدام میکنید منتظری بود. بعد همین آقایون تو همین اطلاعیه هاشون محکوم میکنن اون اعدام ها رو. بعد رسمن تو اطلاعیه اخیرش نوشته امام اشتباه کرد، اشتباه خودش رو کجا اشتباه کرده؟ یک لحظه ما نادم و پشیمان نیستیم. جنگ رو تحمیل کردید، امام جنگ رو پذیرفت و من جام زهر مینوشم. اون وقت میگید که اشتباه کرد، عذرخواهی کرد، مردم عذرخواهیش رو پذیرفتن. همه چی جلو چشم ما دارن تعریف میکنن. بابا اینا خاطرات دوران جوونی ماست، دوران نوجوانی ماست، نوشته هاش هست، فیلم هاش هست. یا اینجا شاهد از غیب رسید. من به آنهایی که دستشان به رادیو تلویزیون و مطبوعات میرسد و چه بسا حرفهای دیگران را میزنن صریحا اعلام میکنم تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این لیبرال ها این مردم بی پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد. چرا امام اینقدر نفرت داره از مقدسین و متحجرین و لیبرال ها؟ چرا اینقدر نفرت داره؟ خودمونو با این نفرت نزدیک بکنیم. امام آثارش رو میدید ما نمیبینیم. وقتی زهرای اطهر تو مدینه گریه میکرد، میومدن میگفتن یا فاطمه آخه چرا گریه میکنه؟ همچین چیزی نشده. زهرای اطهر اون موقع گریه میکرد، نمیتونست توضیح بده آقا این میدونید چی دنبالشه؟ قطعه بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین خودش رو چجوری بیاره به اینا نشون بده؟ ببینید چی میشه در نهایت، ببینید چی میشه. رحم به کسی نمی کنن. خدا شاهده، تاریخ و مقتل رو بخون، یه حسی بهت میده. تا میبینی علی اکبر حرکت رو شروع کرد، میگی نه دیگه کسی کاری نداره، همه شمشیرها رو غلاف خواهند کرد. به خدا میگی اینو تو دل خودت، میگی آخ جون علی اکبر اومد میدان، الان همه پشیمون میشن. چه کردن با علی اکبر ابا عبدالله الحسین؟ یا علی اکبر کاش لااقل اسم تو اعلام نمی کردی اسم من علیه. چی کار کردی با حسین؟ حسین عاطفی، همه هستیش پیغمبر بود، فاطمه بود و علی. این حسین عاطفی یکی یکی همه رو از دست داد. اون سالی که باباش علی رو از دست داد همون موقع بود که دیگه قلبش داشت میترکید از قصه فراق. خدا یه هدیه بهش داد به نام علی. خب حالا چهرهش چهره رسول الله، راه میره مادرش فاطمه زهرا، اسمشو صدا میزنه علی. علی اکبر آلبوم خاطرات حسین، همه یه هستی حسین. میدونید این حرف معناش چیه؟ همچین که علی رو عازم میدان کرد، روشو کرد به آسمان، صدا زد خدا تو میدونی من دارم کیو میفرستم. اشبه الناس خلقن و خلقن. همیشه بعد از شهادت‌های عزیزترین کسانش نفرین کرده دشمن رو، اما علی اکبر هنوز به میدان نرفته صدا زد نفرین بکنه. میدونه دیگه علی رو نخواهد دید. وقت گذشته عزیز دلمون هستن، شما بهتر قدردانی خواهید کرد. اما یه جمله هم بگم، روش فکر بکنید، یه جمله. زینب به این سادگی حاضر نمیشه بیاد تو نامردا بدوه.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.